الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در احادیثی بود که سه تا حدیث هست در بخاری که بخاری به سند روایت کرده عن عطا عن ابن عباس. دو تا از این احادیث در کتاب الطلاق هست، حدیث سوم در کتاب التفسیر. این سه تا حدیث محل اشکال واقع شده، خیلی شدید، و ابن حجر از جاهایی است که میگوید من راهی برای حل این مشکل ندارم. ابن حجر عسقلانی برای کتاب فتح الباری مقدمه ای نوشته که خود اون مقدمه پر از مطلبه، خیلی کتاب مفیدی است برای محققینی که در این زمینه ها میخوان کار کنن. بعد این مقدمه در بعضی از چاپ ها یک جلد قطور هست، در بعضی از چاپ ها دو جلدش کردن. در این چاپ دو جلدی در صفحه 135 که بنده نقل کردم میگوید و هادا عندي من المواضع العقيمه عن الجواب السديد، و هادا عندي من المواضع العقيمه عن الجواب السديد ولا بد للجواد من كبوه والله المستعان. وما ذكره ابو مسعود من التعقب قد سبقه اليه الاسماعيلي. این دو نفر ذکر ذلك الحميدي، این سه نفر، عن البرقاني چهار نفر، قال و حكاه عن علي بن المديني، پنج نفر. اینا بزرگان ائمه حدیثن که در این سه تا حدیث اشکال کردن. اومخ از اونجایی که بنده حوصله این کارا رو اون زمان داشتم که سنم بالاخره اقتضا میکرد و یک شور دیگری داشتم و حال و حوصله، این قضیه را تعقیب کردم که ببینم در مقدمه که این چنین گفته ابن حجر عسقلانی، آیا در خود کتاب الطلاق در اثناء فتح الباری و خود کتاب التفسیر در اثناء فتح الباری، در خود دو مقدمه خود کتاب شرح بخاری در اونجا چه کرده؟ دیدم در اونجا اینطور نمیگه و هادا عندي من المواضع العقيمه ولا بد للجواد من كبوه، اینا رو نمیگه در اونجا، که اگه کسی غافل باشه از کلامش در مقدمه به خود کتاب نگاه بکنه این قضیه را در اونجا نمیبینه که آقا اقرار کرده که هذا من المواضع العقيمه عن الجواب السديد. خب بعد از جمله احادیثی که میخونم حدیثی است که تفتازانی اشکال کرده و شدیداً حرف زده در این حدیث و گفته که محدثون در این حدیث حرف زدند و حالا وجهش را من هنوز نفهمیدم چیه. وجه اشکال غیر از بحث سندی آیا چیز دیگری هم هست یا نه؟ این حدیث تکثر لکم الاحادیث من بعدی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، تکثر لکم الاحادیث من بعدی فاذا روی لکم حدیث فاعرضوه على کتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فردوه. تفتازانی کتابی داره در علم اصول، همین تفتازانی معروف، چون تفتازانی هم از علمای کلام، هم از علمای اصول و هم از علمای ادبیات، صاحب مطول و امثال ذلک. کتابی داره در علم اصول به نام التلویح علی التنقیح، التلویح علی التنقیح، کتابی بوده تنقیح الاصول، ایشون شرح کرده التلویح علی التنقیح، که بنده دارم این کتاب رو، در جلد 2 صفحه 397 ایشون راجع به این حدیث مطلب گفته و این حدیث را رد کرده. میگوید وقد طعن المحدثون وقد طعن المحدثون بأن في روايته يزيد بن ربيعة وهو مجهول وترك في إسناده واسطة بين الأشعث وثوبان فيكون منقطعا. مهمتر از این، این عبارته و ذکر یحیی بن معین انه حدیث وضعته الزنادقه. من سرش هنوز نفهمیدم که، یعنی فکرشم نکردم چون در اون مقام نبودم. ما در این جهت داریم صحبت میکنیم که احادیثی در بخاری و مسلم هست که آیون طعن کردن. حالا وجه طعن چیه؟ اون یک بحث آخریست. چرا انه حدیث وضعته الزنادقه؟ خب اگر احتیاج پیدا بکنیم تأملی درش باید بکنیم، ولی محل حاجت ما نیست. یحیی بن معین معاصر با بخاری و میگن امام و اهل الجرح و تعدیل هست. نسبت به یحیی بن معین خیلی غلو میکنن، معین نه معین. من نگاه کردم ضبطش را، یحیی بن معین خیلی تجلیل ازش میکنن، خیلی زیاد. اجمالا انه حدیث وضعته الزنادقه. حالا عبارت تفتازانی را هم خوندم، آدرس را هم دادم. یه وجه این اشکال چیه در این روایت غیر از بحث سندی که وضعته الزنادقه که جنبه دلالی پیدا میکنه؟ من نمیدونم الان، چون مفاد این حدیث اینه که بعد از من دروغ زیاد گفته خواهد شد، هر حدیثی که به دست شما رسید شما اونو عرضه بدارید بر قرآن، اگر موافق قرآن بود اخذ کنید، اگر مخالف قرآن بود اخذ نکنید. این حدیث اون وضعت و زنادقه باشه، چرا؟ خب یه واقعیتیست، بعد از پیغمبر اکرم دروغ زیاد گفته شد، بر پیغمبر اکرم نسبت داده شد و حضرت خواستن یه ضابطه‌ای به دست دادن. این چرا وضعت و زنادقه؟ شاید وجهش این باشه که خودشون رو عجل میدونن از این که به پیغمبر اکرم دروغ ببندن، صحابشون را عجل میدونن از این که به پیغمبر اکرم دروغ مثلا نسبت بدن. شاید از باب دفاع از صحابه باشه که نسبت به پیغمبر اکرم مثلا نسبت دروغ بدن که جعل حدیث بکنن. شاید وجهش این باشه، الان من نمیدونم. ابن حجر که اون حدیث قبلی بود،
از این کنم یحیی بن معین،
خب
تو شاید به خاطر این که بعض از روایاتی که تو سها هستش وقتی عرض میکنیم به قرآن خلاصه مخالفه با قرآن هستش.
خب همینطور هم هست، همینطور هم هست، همینطور هم هست. بنده عرضم اینه که این حدیث را که ضابط است، که پیغمبر اکرم به دست ما ضابطه دادن که بعد از من دروغ زیاد به من نسبت خواهند داد، پس اگر به دست شما حدیثی رسید عرضه بدارید بر قرآن. خب این ضابطه است، این حدیثی باشد که وضعت و زنادقه. چرا این حدیث را زنادقه وضعش کرده باشن؟ چرا شو توضیح ندادن دیگه. خب پس این حدیث رو هم از باب نمونه خوندیم. حدیث دیگری میخونم که اون حدیث، چون در مقام این هستیم که احادیثی را که در صحیحین به خصوص در بخاری هست و محل حرف قرار گرفته، از باب نمونه بخونم. یکی از احادیثی که باز محل کلام قرار گرفته شدیدن، حدیثی است که بخاری در کتاب المغازی آورده، کتاب المغازی از صحیح بخاری به سند روایت میکنه حدثني مسروق ابن الاجدع قال حدثتني ام رومان قال حدثتني ام رومان، ام رومان مادر عایشه بوده و هي ام عایشه، قالت بینا انا قاعدتون انا و عایشه، تا آخر حدیث که با خود متن حدیث کار نداریم، کلام در روایت کردن مسروق ابن الاجدع از کی؟ از مادر عایشه ام رومان. این حدیث را ابو بکر خطیب بغدادی ابن عبدالبر قاضی عیاب یحسوبی ابراهیم ابن یوسف که از حفاظ بزرگشونه، ابو القاسم سهیلی اونم حافظ بزرگی است که سیره ابن هشام را شرح کرده و چاپ شده شرحش که ما هم داریم، حافظ ابو الفتح ابن سید الناس، اینم کتابی در سیره پیغمبر اکرم نوشته که ما داریم کتابش رو، جمال الدین مزی رجال نوشته که داریم کتابش را، شمس الدین ذهبی هم همینطور، ابو سعید صلاح الدین علائی، همه اینها این حدیث را طعن کردن و اینا بزرگان شراح حدیثن و محققین آیونن، میگن اصلا مسروق ابن الاجدع ام رومان را ندیده، ملاقات نکرده تا از او حدیثی نقل بکنه. خب اگر میخواید عباراتشو بخونیم، اگرم نمیخواید که قال الحافظ ابو بکر الخطیب هذا حدیث غریب، چرا؟ لان مسروقا مسروق ابن الاجدع لم يدرک ام رومان و کانت وفاتها على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خب بعد میگوید وقد تکلم شیخنا ابو بکر ابن العربی، اینم یکی دیگه که ما اسمش اونجا نیوردیم، على هذا الحديث واعتنى به لإشكاله. عرض کنم که بعد ذهبی میگوید، ببخشید ابن حجر میگوید، ابن حجر میگوید وقد تلقى كلام الخطيب بالتسليم، موافقت کرده با خطیب بغدادی در این اشکال، صاحب المشارق والمطالع والسهيلي وابن سيد الناس وتبع المزي الذهبي في مختصراته والعلائي في المراسيل واخرون. این عبارات را هم میتونید ببینید در فتح الباري جلد 7 صفحه 353، اون سیره ابن سید الناس را میتونید ببینید در عیون الاثر فی المغازی و سیر، این سیره ابن سید الناس که ما هم داریم جلد 2 صفحه 101، شرح سیره ابن هشام هم که از ابو القاسم سهیلی است، الروض الانف اسمشه، اونم جلد 6 صفحه 440 که چاپ شده ما هم داریم. اینا همه بزرگانن و این حدیث را طعن کردن و ما احادیثی را که ذکر میکنیم از باب نمونه، بعضیش طعن در سنده، بعضیش طعنه در دلالت و متن حدیثه و بعضیش طعنه در هر دو، هم سند و هم متن. حالا مثلا حدیث دیگر رو براتون بخونم. محل حاجته بخونم براتون، ما محل حاجت نیست آخه. اختلاف در سنده، چرا توجه نمی کنید؟ عن مسروق ابن الاجدع حدثتنی ام رومان قالت، متنش حالا هرچی هست، کلام در اینه که مسروق ابن الاجدع ام رومان رو اصلا درک نکرده. و شما که قائلید به این که احادیث صحیح بخاری من اولها الی آخرها صحیح است، نمی شود هرگز خدشه کرد در اسانید صحیح بخاری، این خدشه. متنش هم میخواید بگم براتون، اینجا من نوشتم، میخواید خود صحیح بخاری نگاه کنید، جلد 5 صفحه 154، این هم متنش. اونی که محل حاجته میخونیم دیگه، میخواید متنشم بخونم، نوشتم من اینجا. این حدیث را توجه کنید، حالا متنشه، این کار با متنش داریم، در این حدیث کار با متنش داریم. بخاری در کتاب المغازی روایت کرده، حدثنا یحیی بن قزعه حدثنا مالک عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابنی محمد ابن علی عن ابیهما عن علی ابن ابی طالب ان رسول الله صلی الله علیه و آله نها، با متنش کار داریم، نها عن متعت النساء یوم خیبر و عن اکل لحوم الحمر الانسیه. اما سند از مالکه، مالک روایت میکنه عن ابن شهاب، این ابن شهاب محمد ابن شهاب زهری است که ما هرگز به این آدم اعتماد نداریم، آدمی است که نسبت به اهل بیت عرض کنم که دروغهای شاخداری نسبت داده، با حضرت سجاد علیه السلام، با امام سجاد رفت آمد زیاد داشته، حتی جزو اصحاب امام سجاد حساب میشه این زهری، اما از درباری های سفت و سخت بنی امیه بوده و مطالبی را نسبت میده به اهل بیت به دروغ. او روایت میکنه از عبدالله و حسن، اینا دوتا برادرن، پسرای محمد ابن الحنفیان. محمد ابن الحنفی روایت میکنه از امیر المؤمنین که رسول الله فرمودن که خداوند متعال یا خود رسول الله نهی کردن از متعت النساء در روز خیبر، یعنی در جنگ خیبر متعت النساء حرام شده است. این یک. و عن اکل لحوم الحمر الانسیه، و از خوردن گوشت حیواناتی که این چارپاهایی که حلال گوشتند، مثلا اسب و فرض کنید الاغ و امثال ذلك، پیغمبر اکرم نهی کردن از دو چیز در جنگ خیبر. پس تاریخ تحریم متعت النساء سال جنگ خیبر است. این حدیثی است که زهری نسبت میده به پسران محمد ابن الحنفیه که اونا از پدرشون نقل میکنن که او از امیر المؤمنین نقل میکنه. و اینو در پرانتز عرض بکنم، یه وقتی من تتبع کردم اون وقتی که حال و حوصله داشتم که از قول ائمه چه دروغهایی نسبت به ائمه داده شده، و این خودش یه نکته است که اونایی که اهل تحقیقن تتبع بکنن که از قول خود ائمه یا ذریه ائمه از آبایشون تا برسه به خود ائمه نسبت دادن اون چی که بر علیه مکتب ائمه است و اهل بیته. این تحریم متعت النساء این خلاف مکتب اهل بیت است. اگر محمد ابن الحنفیه از امیر المؤمنین نقل کرده و آزاده محمد ابن الحنفیه از ایشون ابن شهاب زهری راست میگه، و الا این یکی از دروغهای شاخ داره. و عجیب اینه که من تتبع کردم این حدیث را بالخصوص، چون خودم در متعتین رساله نوشتم، رساله هم چاپ شده در متعتین، در این حدیث بالخصوص من تأمل کردم و دقت کردم هم در سندش و هم در متنش. حالا گوش بدید که خود آیون چه میگن این حدیث را. بخاری چون حدیث مهمی هست که رد بر مکتب اهل بیت در مسئله متعه، چون میدونید ائمه علیهم السلام نسبت به حلیت متعه اهمیت زیادی دادن، باز من اینجا یک توضیحی بدم، این توضیح هم لازمه. این که ما اصرار داریم بر حلیت متعه معناش این نیست که بریم متعه بکنیم یا نکنیم، دقت میکنید؟ بحث این نیست که این کار را بکنیم یا نه، چون بعضی از این یاوگوهای وهابی مسلک چه در داخل چه در خارج اینطور مینویسن که شما که اینقدر اصرار دارید بر متعه، حاضری دخترتو امشب بر من متعه کنی؟ با کمال بی‌حیایی اینو میگن. بحث بر سر این نیست که ما متعه بکنیم یا نکنیم، بحث بر سر اینه که نسخ بعد از پیغمبر اکرم بالاجماع ممنوعه، لا نسخ بعد النبی بالاجماع، که خوندیم در بحث تحریف قرآن بعضی از عبارات، نسخ بعد از پیغمبر اکرم نیست. این حکم شرعیی که قطعا قرآن در زمینش وارد شده بالاجماع آیه در قرآن داره، مسئله متعه، نه پیغمبر اکرم تحریمش کردن نه ابو بکر تحریمش کرده، باز تا آخر عمر عمر معمولون به بوده متعه، عمر تحریم کرده. بحث ما بر سر اینه چه حق داره عمر یک حکمی را که در شریعت موجود هست تحریم بکنه، و حساسیت ما از اینجاست که ائمه ما علیه السلام حافظ شریعتن، حافظ دینن، حافظ قرآنن و فقهن، این تصرف به چه مناسبت شده؟ و الا خیلی از ماها در تمام عمرمون متعه نکردیم و نخواهیم هم کرد. بحث بر سر این نیست که متعه بکنیم یا نکنیم، یه امر مستحبی است ترکش میکنیم، مواقعی پیش بیاد انجام میدیم به کوری چشم اونایی که راضی نیستن، اما بحث بر سر این نیست که بکنیم یا نکنیم. دقت میکنید این اشتباه نشه یه وقت. بحث بر سر اینه که این حکم در اواخر حیات عمر تحریم شده، بل اجماع قرآن داره، بل اجماع حدیث داره، کتاب و سنت داره، و نسخ بعد از پیغمبر اکرم لا یکون، محاله، درست شد؟ پس این نسخ را عمر به چه مناسبت انجام داده؟ حکمی را از احکام شرع را برداشته برای چی؟ یه بحث علمیه، دقت میکنید؟ برمیگرده به این جهت. و این رساله هم که بنده نوشتم در این زمینه نافع هم هست، خیلی مقایون عصبانی هم از این چیزایی که بنده نوشتم که در این سایت ها به بنده صریحا فحش میدن و بدن، اینا برای بنده عرض کنم که جایزه است.
اگر کسی بگی که اومد برای قولی که قبل از زنگ خیبر تحریم شده بوده اونم تحریم کرده چیز؟
بله؟
کسی من مدعی بشه که اومد به گفت حرامه به خاطر اینکه قبل در زنگ خیبر حرام شد برای قوم روایت بر بودیم
عمر استناد به این روایت کرده؟ بیاری
اگر کسی بیاری
خب بیارید دیگه. شما به این رساله‌ای که بنده عرض کردم حداقل یه زحمتی بکشید، به خودتون این زحمت رو بدید، این 100 صفحه رساله بنده رو بخونید، اونجا خواهید دید که بیش از 20 مدرک بنده در اونجا دادم برای این عبارت که متعتان کانتا على عهد رسول الله محللتین و انا احرمهما. مطالعه نکردید دیگه؟ و انا احرمهما. ها پس اگر دیدید جواب سوال خودتونه.
خب دیگرون رو
بدی، خب این هم ساله،
ولی
رفته
کسی
مدعای ادعای
این کنه که پیغمبر
زمان جنگ خیبر
حرام کرده،
دلیل بعد از اونها میشه باشه. تموم شد فرمایشتون؟ دلیل بر رد اونها الان که ما بحث متعه که نداریم در اینجا، اجمالاً دلیل بر رد اونها اینه که عمر به این حدیث استناد نکرده، میگه و انا و حرمهما، انا و حرمهما، نمیگه رسول الله حرمهما، پس استناد به این حدیث نکرده. فرمایش دیگه هم داری؟ من در خدمتتون هستم، بنده در خدمتتون هستم، مشروط ولی که اون رساله رو بخونید تشریف بیارید، در خدمتتون هست. خب این حدیث را بخاری در کتاب المغازی آورده، باز دوباره در کتاب الذبائح آورده، دقت کنید، باز سه باره در کتاب الحیل آورده، مسند صحیح مسلم هم این حدیث را آورده به چند سند. شما نگاه بکنید به بخاری، اولا جلد 5 صفحه 172، جلد 7 صفحه 123، جلد 9 صفحه 31، اینا چاپاش فرق میکنه، بعد برنگردید بگید ما مراجعه کردیم، نبود. در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 134 به چند سند آورده مسلم این حدیث را، درست شد تا اینجا؟ اون چه که محل بحث ماست الان اینه که بزرگان آیون گفتن که تحریم متعه در خیبر نبوده است، این دروغه. جواب آقا درست شد؟ حالا میخونیم عبارات را. قال الحافظ السهیلی و مما یتصل بحدیث النهی عن اکل لحوم الحمر، حمر جمع حماره، حمار همین حیوانهای چارپایی که محل حاجت هست، که به اصطلاح حیوانهای اهلی در مقابل حیوانهای وحشی، الحمر الانسیه، انسیه یعنی حیوانهای اهلی، همین چارپا. عن اکل لحوم الحمر تنبیهون على اشکال فی روایت مالک عن ابن شهاب فانه قال فيها نهى رسول الله عن نکاح المتعه يوم خیبر و عن لحوم الحمر الانسیه و هذا شیئون، محل حاجت ما اینه، و هذا شیئون لا يعرفه احد من اهل السیر و روات الاثر که ان المتعه حرمت یوم خیبر. اصلا این مطلب را لا يعرفه احد من اهل السیر و روات الاثر، که متعه در روز خیبر تحریم شده. روشن شد؟ این عین عبارته. بعدم خودتون نگاه کنید شرح سیره ابن هشام، اسمش الروض الانف، جلد 6 صفحه 557. خب ابن قیم جوزیه که شاگرد ابن تیمیه است، خیلی هم از ابن تیمیه متعصب تره در بعضی از جاها، میگوید به این که فصلون ولم تحرم المتعه یوم خیبر، ولم تحرم المتعه یوم خیبر، تا آخر عبارتش، زاد المعاد فی هدی خیر العباد. اینم یک کتابی است در سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله که از سیره رسول الله استنباط احکام شرعی هم کرده، جلد 2 صفحه 142. باز دوباره عرض کنم که عبارت بدرالدین عینی در شرح صحیح بخاری در کتاب المغازی، قال ابن عبدالبر، ابن عبدالبر خیلی مهمه، خیلی بزرگه، صاحب کتاب استیعاب، از بزرگان فقها و محدثین مالکیه است. قال ابن عبدالبر و ذکر النهی عن المتعتی یوم خیبر غلطون. عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 17 یا جزء 17 صفحه 246. شهاب الدین قسقلانی که اونم شرحی بر صحیح بخاری داره، ارشاد و ساری فی شرح صحیح البخاری جزء 8 صفحه 41 میگوید در شرح این حدیث در کتاب نکاح میگوید کلمه زمن و خیبر ظرفون للامرین، نه این که در حدیث بود که نها زمن خیبر، کلمه زمن خیبر ظرفون للامرین، یعنی هم نهی از متعه و هم نهی از اکل لحوم حمر انسیه، یعنی ذبح نکنید این حیوانات را. ظاهرا در اون زمان لشکر اسلام احتیاج به حیواناتی داشتن برای رفت و آمد و یا برای استفاده های دیگر یا در جنگ ها. حضرت نهی کردن از ذبح اسب و غیر اسب و قاطر و اینجور حیوانات که محل حاجت بوده در اون زمان، نهی کردن پیغمبر اکرم. خب بعد ایشون تا اینجا میگه، میگوید لکن قال البیهقی فی ما قرأته فی کتاب المعرفه و کان ابن عیینه یزعم ان تاریخ خیبر فی حدیث علی انما فی النهی عن لحوم الحمر الاهلیه لا فی نکاح المتعه. نکاح المتعه تحریم نشده در اونجا. وقت بیهقی هم کلام ابن عیینه را که نقل کرده تأیید کرده. خیلی در اینجا با رفتیم به ابن حجر عسقلانی و یه دقتی در حرفای ابن حجر کردیم که ببینیم آیا ابن حجر تونسته در اینجا دفاع از بخاری بکنه یا نکنه. باز یک بحثی است که ما با ابن حجر داریم که اون محل حاجت ما عجالتن نیست. پس معلوم شد که عده‌ای از بزرگانشون این حدیث را تکذیب میکنن. خب بعد حدیث دیگر، مسلم روایت میکنه عن عکرمه ابن عمار عن ابن زمیل عن ابن عباس، این سند کان المسلمون. اینجا باز بحث هم سندی داریم هم دلالی داریم، در متن کار داریم. کان المسلمون لا ينظرون الى ابي سفيان ولا يقاعدونه. ابو سفيان پس از اینکه تظاهر به اسلام کرده، نه اینکه خیلی اذیت کرده اسلام و مسلمین را و پیغمبر اکرم را، اون لشکرکشی ها و اون برنامه ها، مسلمین روی خوشی به ابو سفیان نشون نمی دادن، با او خوشرفتاری نمی کردن. لا ینظرونه الى ابی سفیان ولا یقاعدونه، با او نشست و برخاست نمی کردن. فقال، اومد پیش پیغمبر اکرم، یا نبی الله ثلاثون اعطنیهن، سه چیز من از شما خواهش میکنم. قال نعم، پیغمبر اکرم گفتن بگو. قال احسن العرب و اجملهم ام حبیبه ازوجکها، خوشگلترین زنهای عرب را که ام حبیبه است دختر خودم به تزویج تو در بیارم، یعنی شما بپذیر این پیشنهاد مرا که این دختر من بشود زن شما. قال نعم، حضرت پذیرفتن. مطلب دوم که درخواست کرده، و معاویه پسرش، تجعله کاتبن بین یدیک، معاویه را هم بیار جزو کتاب خودت قرار بده. قال نعم، این را هم قبول کردن. سوم، و تو امرونی، به من امارت بدی، ریاست بدی، ریاست لشکری بدی، که ان اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین. پس یک لشکری را به ریاست من را بنداز، برم با کفار بجنگم همچنانی که قبل از اسلام با شماها می جنگیدم. قال نعم. این حدیث. نه اینکه ابو سفیان بزرگ قریش بوده و این کسانی که این احادیث را جمع آوری کردند بعد از یک قرن، چون می دونید احادیث پیغمبر اکرم تا یک قرن ممنوع بوده نوشتنش، در زمان بنی امیه بعد از 100 سال شروع کردن به نوشتن حدیث، احادیث پیغمبر اکرم. خب بعد از یک قرن اون صحابه راستگو که رفتن، تابعین راستگو هم که نیستن. بنی امیه هم دستور دادن به بعضی از عمالشون که بنشینن احادیث پیغمبر اکرم را و سنت را تألیف کنن. تدوین حدیث در عالم تسنن بعد از 100 سال واقع شده از وفات پیغمبر اکرم، درست شد؟ یا 90 سال، یعنی سال 100. نتیجتاً برای ابو سفیان باید آبرو درست کنیم، چون بزرگ قریش دیگه، ابو سفیان که آبرویی نداشته، باید براش آبرو درست کنیم. پس ابو سفیان را ترتیبی بدیم که هم پدر زن پیغمبر اکرم باشه و هم پسر ابو سفیان که بزرگ بنی امیه است بعد از ابو سفیان، معاویه، اونم از کتاب رسول الله باشه و از اون طرف ابو سفیان را پیغمبر اکرم در رأس لشکری فرستادن برای جنگ با کفار. چه مقامی از این بهتر؟ این مقام را حتی ابوبکر هم نداشته، این مقام را حتی عمر هم نداشته. ابوبکر و عمر را پیغمبر اکرم زیر سایه اسامه بن زید فرستادن تحت رهبری او، با اینکه 20 سالش نبوده با یکم زیادی اجمالا. پس خیلی مقام دیگه برای اینکه آبرو پیدا بکنه این چنین. ولی در این حال علمایی که بعدن آمدن، خب خدا خواسته که بعضی از حقایق بر زبانشون جاری بشه. اولا ام حبیبه زن عبدالله ابن جحش بوده. عبدالله ابن جحش هجرت کرده به حبشه. در حبشه عبدالله ابن جحش نصرانی شده. ام حبیبه که در اونجا بوده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نامه نوشتن یا پیغام دادن به نجاشی که نمیدونم پادشاه حبشه بوده که از طرف حضرت خواستگاری کنه ام حبیبه را، و ام حبیبه را شد عیال پیغمبر اکرم و مهرش را معین کردن و این قضیه در سال 7 هجرت بوده. ابو سفیان سال 8 هجرت یعنی فتح مکه تظاهر به اسلام کرده. این چه دروغی است که این به لطف خدا به زبان خود آیون جاری شده که این حدیث که به اسانید متعدد در بخاریه و در مسلم یه همچه دروغ شاخ داری که ابو سفیان آمده پیشنهاد داده که یا رسول الله این دختر من که خوشگلترین زن در زنان عرب هست، من میخوام تزویجش کنم به شما. اصلا ابو سفیان در اون تاریخی که حضرت با ام حبیبه ازدواج کردن، ابو سفیان می جنگیده با پیغمبر اکرم. در فتح مکه ابو سفیان تظاهر به اسلام کرده خودش و معاویه. این یک دروغ. دروغ دومی که در اینجا هست، هرگز پیغمبر اکرم ریاست ارتشی به ابو سفیان ندادن که ندادن. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که جناب، حالا جناب که چه عرض کنم، معاویه ابن ابی سفیان که از کتاب رسول الله بوده، معاویه ابن ابی سفیان تا این قضیه رو من اتفاقا من تحقیق کردم، خودم تحقیق کردم، معاویه ابن ابی سفیان حتی یک حرف برای پیغمبر اکرم از قرآن مجید ننوشته. این که میگن از کتاب الوحی دروغه، درست شد؟ بله، چند تا نامه پیغمبر اکرم خواستن برای بعضی از رؤسای بلاد بنویسن، اینطور که خودشون نقل میکنن، البته بنابر نقل خودشون، اونم به حال ما نمیدونیم، به جناب، میگم باز میگم جناب، به معاویه گفتن، نامه نوشته برای حضرت. و اینا یه چند نفری بودن که از یهودی ها رفته بودن کتابت یاد گرفته بودن. اجمالا این حدیث از جهات عدیده مورد طعن بزرگان آیون قرار گرفته. گوش بدید، ابن حزم اندلوسی میگوید این حدیث موضوع بلا شک. چی اینو جعل کرده؟ همین اکرمت ابن عمار جعلش کرده، بنابر تشخیص ایشون موضوع بلا شک. ابن قیم جوزیه میگه غلط ظاهر لا خفاء به. ابن الجوزی حنبلی ابو الفرج که بعضی از این متعصبین امروز به حرفای او تمسک میکنن، در اینجا گفته هذا الحديث وهم من بعض الروات لا شك فيه ولا تردد. نووی گفته اعلم ان هذا الحديث من الاحاديث المشهوره بالاشكال. این عبارات و آیونه. ذهبی رم نگاه بکنید، کتاب معروف رجالی ذهبی، میزان الاعتدال اسمش، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، در احوالات عکرمه ابن عمار جلد 3 صفحه 9 همین حدیث را تذکر داده و رد کرده. چند نفر شدن؟ و اینا محققین آیونن. اون وقت نگاه بکنید شرح صحیح مسلم تألیف نووی جلد 11 صفحه 360، اون چاپی که همراه ارشاد ساری چاپ شده، گفتم دو مرتبه چاپ شده شرح صحیح مسلم نووی، یک مرتبه همراه ارشاد ساری شرح بخاری، دوتایی با هم چاپ شده، یک چاپ جداگانه چاپ شده. اجالتاً این آدرس رو من از اون چاپ دارم میدم. و صلی الله علی محمد و آله.